ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. زلزله‌ای به قدرت 5.7 ریشتر بخش‌هایی از استان‌های فارس و بوشهر را لرزاند. یک نماینده مجلس می‌گوید برای حل بحران آب در خوزستان آب چند صد رهاسازی شده است. و دو نماینده مجلس به کشته شدن معترضان در خوزستان واکنش نشان دادند. با سلام و آرزوی ساعتی آرام در این ابتدای شامگاه یک شنبه 27 تیر 1400 خورشیدی همزمان با 18 ماه جولای یا ژوئیه 2021 میلادی، امیر پوریا از رادیو فردا این نوبت خبری را با شما خواهم بود. زلزله‌ای به قدرت 5.7 ریشتر عصر امروز یک شنبه جنوب استان فارس را در ایران لرزاند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی این زمین لرزه ساعت 19:04 به وقت محلی و در حوالی شهر خشت واقع در مرز استان‌های فارس و بوشهر رخ داده است. این زلزله در عمق 11 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته و نزدیکترین نقطه به کانون آن شهرهای خشت و کنار تخته در استان فارس و وحدتیه در استان بوشهر گزارش شده است. شبکه تلویزیونی خبر ایران اعلام کرده که چند تیم امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شدند، اما هنوز جزئیاتی درباره تلفات و خسارات احتمالی اعلام نشده است. رئیس کمیسیون انرژی مجلس از رهاسازی آب چند صد برای حل مشکل کم آبی در استان خوزستان خبر داد. فریدون حسنوند گفت بامداد روز یکشنبه از 2 سد کرخه و دز رهاسازی آب صورت گرفته است. به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، این اقدام در پی سفر هیئتی از قوای سگانه به استان خوزستان برای پیگیری مشکلات آب و برق این استان صورت می‌پذیرد. این در حالی است که اعتراضات به بحران آب در شهرهای مختلف استان خوزستان از شامگاه پنجشنبه تا شامگاه شنبه ادامه یافته و تا کنون دست کم 2 کشته بر جای گذاشته است. محمود احمدی بیغش نماینده شازند در مجلس با اشاره به تشدید بحران آب در این استان نوشته است که بوی خون و توطئه سوری می آید. مجید ناصری نژاد نماینده شادگان در مجلس هم گفته است قضیه شوخی بردار نیست و به نوشته او دشمن دنبال اغتشاش است. بر اساس گزارش های منابع حقوق بشری در جریان تجمعات اعتراضی 3 شب گذشته که در شهرها و نقاط مختلف استان خوزستان مانند اهواز، سوسنگرد، شادگان، شوش، شاور و کرخه برگزار شده، دست کم 2 نفر از معترضان مصطفی نعیماوی جوان 30 ساله و قاسم خزیری نوجوان 17 ساله بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند. مقام های قضایی و نظامی ایران هنوز درباره این 2 معترض کشته شده اظهار نظر نکردند، ولی امید صبری پور سرپرست فرمانداری شادگان گفته است مصطفی نعیماوی توسط به گفته او اغتشاشگران کشته شده است. او ابتدا به خبرگزاری ایسنا گفت عاملان کشته شدن مصطفی نعیماوی بازداشت شدند، ولی بعدتر به خبرگزاری ایرنا گفت مسئولان در صدد شناسایی عاملان این حادثه هستند. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته بیش از 22,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع این بیماران از مرز 3.5 میلیون نفر در ایران گذشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در همین مدت 195 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان از 87,000 نفر عبور کرد. آمار رسمی وزارت بهداشت البته مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی مستقل از این وزارتخانه است. و اما تنش‌های آبی در استان خوزستان موضوعی است که این پرآبترین استان ایران را 10 سال است گرفتار خود کرده و با این همه غفلت و نادیده گرفتن این مسئله از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، این بحران هرچه بیشتر تشدید شده است. همکارمان رویا ملکی در گفتگو با منصور سهرابی پژوهشگر کشاورزی زیست بومی و محیط زیست ابتدا از او در مورد ریشه‌های بحران جاری آب در خوزستان می‌پرسد.
مدیریت منابع آبی که در ایران صورت گرفته یک مدیریت تلفیقی نبوده، جامع نبوده، مدیریتی بوده که بیشتر بر اساس توسعه‌های نامتوازن صورت گرفته و برای مراکز خاصی آب منتقل داده شده. صنایع در جاهایی گسترش پیدا کردن، مخصوصا صنایع آب برق که آب کافی در اونجا وجود نداشته، لذا آب رو منتقل کردن. کشاورزی در جاهایی توسعه یافته که آب کافی برای این نوع کشاورزی نبوده، به تبع انتقال آب الگوهای کشت هم عوض شده. وقتی که الگوی کشت عوض میشه، نیاز به آب بیشتر میشه، یعنی بیشتر از گیاهانی که نیاز آبی فراوان دارن استفاده کردن. همه اینها سبب شده که ما یک مشکلاتی رو در بخشای کشور ببینیم. منتها مشکل دیگه هم داریم. ایران سال هاست که آبهای زیرزمینی رو داره خالی میکنه. ما این مسئله رو نباید دادیه بگیریم که اگر آبخانها خالی بشه مشکلات عدیده ای از جمله فرونشست زمین رو هم خواهیم داشت و در آینده نزدیک بسیاری از مناطق ایران با فرونشست مواجه میشن.
آقای سهرابی، به آن چیزی که اشاره کردید مدیریت منابع آب بود. به هر حال مشکل آب در ایران محدود به شهر و استان خاصی نیست و توسعه ناپایدار بیشتر مناطق رو در بر گرفته. کارنامه مدیریت آبی دولت روحانی رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم بگیم که کارنامه جمهوری اسلامی، به دلیل اینکه این مسئله ریشه در زمان داره، یعنی شما باید برگردید به 40-50 سال قبل و در حقیقت همه این دولت هایی که سر کار اومدن به نوعی در تخریب سرزمین و در مدیریت غلط آب دستی داشتن. شما نگاه بکنید در زمانی که ما تحت عنوان سازندگی میشناختیم و دوره جناب رفسنجانی بودن، سدها به شدت گسترش پیدا کردن، کشاورزی محور توسعه شد و اومدن صحبت کردن از این که خودکفایی و امنیت غذایی یک معنی دارن، یعنی خودکفایی در بخش کشاورزی و با امنیت غذایی تعبیر کردن و این سبب شد که زمین های کشاورزی به شدت گسترش پیدا بکنه. برای مثال در حوزه دریاچه ارومیه نزدیک 300 هزار هکتار زمین اضافه شد. همه اینها سبب گردید که منابع آبی هدر بره. از یه طرف دیگه هم در بخش کشاورزی میزان تولیدمون بسیار پایین است و کارای مصرف آب در این بخش 35% از ما، این 65% هدر روی آب رو داریم. حالا این در کنار اون صنایعی که بهش اشاره کردم و مسئله جمعیت در ایران هم به شدت افزایش پیدا کرد. جمعیت در طی سالیان کوتاهی دو برابر شد و همه اینها نیاز به آب رو بیشتر کرده. از یه طرف الگوهای کشت نامناسب، از یه طرف صنایعی که به آب نیاز دارن در جایی احداث شدن که آب کافی وجود نداره، افزایش جمعیت و این تبعیض‌هایی که وجود داره. در رابطه با انتقال آب باید اینم خدمتتون عرض کنم، وقتی که آب اضافی هست و برای یک حوزه اندازه کافی آب وجود دارد و در حوزه دیگر مخصوصا برای شرب مشکل دارن، میشه آب رو انتقال داد، اما این انتقال منوط بر این است که به مبدأ ضرری نرسونه، محیط زیست مبدأ با مشکل مواجه نکنه، منابع آبی مبدأ با مشکل مواجه نکنه، و از طرف دیگر اگر عایداتی هست برای این آب در مقصد، مردم مبدأ هم از این عایدات سهم داشته باشن. شما نگاه بکنید خوزستان رو که بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی از جمله گندم ایران هست، خارج از اینکه چاه‌های نفتی و پالایشگاه و اینها در اونجا هستن، یک مرکز استراتژیک تولید محصولات زراعی ایران هست. آیا این وضعیت در شأن مردم خوزستانه؟
واقعا این پاسخ حداقل من برای این سوال شما ندارم. فقط یک سوال بپرسم خیلی کوتاه. خیلی از کارشناسا به این که مناطق زیادی از ایران غیر قابل زیست خواهد شد به زودی اطلاع رسانی میکنن، این چقدر نزدیکه آقای سهرابی؟
ببینید وقتی که آبخانها دارن تخلیه میشن، کسری تجمع آبمون 132 میلیارد متر مکعب هست. اگر این روند ادامه پیدا بکنه در کمتر از 10 سال دیگه آبخانهای ما به کلی خالی میشن و این یعنی در دشتای ممنوعه و ممنوعه بحرانی ما به شدت فرونشست خواهیم داشت. آب کافی وجود نداره. تغییر اقلیم رو داریم. خب بیابانزایی داریم. ببینید 20 میلیون هکتار در طی 40-50 سال اخیر از مراتع تغییر کاربری داده شده به زمینهای دیگه. همه اینها دست در دست این خواهند داد که بسیاری از مناطق دیگه جایی برای حیات نیست و مردم مجبور هستن کوچ بکنن، یا کوچه داخلی یا کوچه خارجی. در آینده باید منتظر مهاجران اقلیمی و سرزمینی و محیط زیستی از ایران باشیم.
بعد از گفتگوی رویا ملکی با منصور سهرابی، پژوهشگر کشاورزی، در مورد ریشه‌های بحران آب در خوزستان، گزارشی میشنویم از همکارمان آنا رایسکایا درباره مناسبات اخیر بین روسیه و افغانستان، درباره بحران افغانستان و همچنین پیشنهادهایی که بین روسیه و آمریکا در این زمینه رد و بدل شده است.
وزیر خارجه روسیه اعلام کرد ماموریت آمریکا در افغانستان شکست خورده. به گفته سرگی لاوروف در افغانستان پایه‌های تروریسم همچنان محکم است. تولید مواد مخدر به میزان بی‌سابقه رسیده و هیچ نیروی تربیت نشده که بتواند امنیت این کشور تأمین کند. در روزهای اخیر وزیر خارجه روسیه در ازبکستان و تاجیکستان با همپیمانان خود در آسیای مرکزی درباره وضعیت افغانستان تبادل نظر کرد و جمعه در تاشکند با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار جداگانه داشت. همچنین اوایل ماه جاری میلادی مسکو میزبان هیئت از طالبان بود. روسیه از طالبان و دولت افغانستان خواسته گفتگوها برای تشکیل حکومت انتقالی را آغاز کنند. ایلیا کوسه کارشناس مسائل بین الملل میگوید بحران افغانستان چالش های داخلی و بین المللی برای روسیه ایجاد کرده.
طالبان در روسیه گروه تروریستی اعلام شده. تلاش های اخیر پروپاگاندا برای تفاوت قائل شدن بین فرقه های مختلف که گویا یکی تروریستی و دیگری جناح سیاسی است و ما با این جناح سر و کار داریم پایه و اساس ندارد. به همین دلیل مذاکرات با طالبان پشت درهای بسته برگزار می شود و سخنگوی وزارت خارجه منکر دیدار وزیر خارجه روسیه با طالبان شد. در این حال به احتمال قریب به یقین سرگی لاوروف میزبان طالبان در مسکو بود، اما چون او نفر دوم در فهرست حزب حاکم روسیه است و طبق قوانین روسیه به دلیل ارتباط با سازمانهای افراطگرا حق مشارکت در انتخابات را از دست می دهد، لاپوشانی دیدار وی با طالبان برای آن است که او بتواند بلا مانع در انتخابات پارلمانی روسیه شرکت کند. این قانون در روسیه برای ممنوع کردن فعالیت ستاد آلکسی ناوالنی که در کنار طالبان نامش در فهرست سازمان‌های افراطگرا آمده تصویب شد و پست‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی این موضوع را به تمسخر گرفتند. بر همه روشن است که در برابر ناوالنی حکومت هدف نابودی رقیب سیاسی و در تعامل با طالبان هدف کسب امتیازهای ژئوپلیتیک را دنبال می‌کند و این نشان از تزویر و سردرگمی حکومت روسیه در قبال بحران افغانستان است.
شنبه روزنامه کمرسانت گزارش داد که ماه گذشته رئیس جمهور روسیه طی دیدار با رئیس جمهور آمریکا خواستار هماهنگی رویکرد دو کشور در قبال بحران افغانستان شده بود. بر اساس این گزارش تبادل اطلاعات از جمله داده‌های به دست آمده از پهپاد و استفاده از پایگاه‌های نظامی روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان برای کسب اطلاعات درباره وضعیت افغانستان از پیشنهادهای ولادیمیر پوتین به جو بایدن بود. در این گزارش آمده که کاخ سفید پاسخ به این پیشنهاد نداده. آرکادی دوبنوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید در بحران افغانستان روسیه یار آمریکا نیست.
دیپلمات های روس بازی پیچیده ای می کنند و به آن دلیل حامی طالبانند که با دولت افغانستان که آن را بازیچه دست آمریکا می دانند مشکل دارند. تا زمانی که آمریکا در افغانستان حضور داشت همواره هدف انتقادهای روسیه بود، اما به رغم حملات لفظی مسکو حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را به نفع خود می‌دانست. با خروج این نیروها مشکلات روسیه از عرصه لفظی به امنیتی تبدیل شد. تضمین امنیت همسایگان افغانستان بر عهده روسیه و مقابله با نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی از چالش‌های روسیه است. مشخصاً پیشنهاد استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی روسیه جدی نیست. واشنگتن حیله مسکو را درک می‌کند که ضمن ممانعت از ایجاد پایگاه آمریکایی در منطقه به بهانه کمک به واشنگتن خواهان کسب امتیازهای بیشتر از کاخ سفید است. مذاکره با طالبان با این هدف انجام می‌شود تا روسیه بتواند اهرم فشار در معادلات بین‌المللی به دست آورد. سیاست روسیه در افغانستان مقابله با آمریکا بوده. برای فهم بهتر این سیاست کافی است بدانیم که از دید کرملین هر چه برای آمریکا خوب است برای روسیه بد است و برعکس.
با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، پیشروی طالبان در مناطق مختلف شدت گرفته. اما یک شنبه وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد نیروهای امنیتی موفق شدند 17 ولسوالی را بازپس گیرند. در حال حاضر مذاکره بین هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر در جریان است. این گفتگوها از 10 ماه پیش آغاز شد اما پیشرفت ملموسی نداشته.
و با این گزارش این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید اخبار، گزارش ها و تحلیل های مفصل تر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و همچنین صدا و پیام خودتون رو در تلگرام به نشانی @fardagram به ما بسپارید یا از طریق خط پیامگیر ما شماره تلفن 2042 02 21 12 21 13.